همین تقوایی به طور قطع جنبش اعتراضی سال 98 آبان 98 در امتداد جنبش های اعتراضی پیش از خودش، یعنی سال اعتراضات سال 78، اعتراضات سال 88، دی ماه 96 و تا اعتراضاتی که در سال 97 بود در ادامه اونهاست. ولی یه ویژگی های این جنبش اعتراضی و این خیزش اعتراضی را از جنبش های پیش از خودش متمایز میکنه. من مایل بودم به این ویژگی ها بپردازیم. یادم میاد وقتی که این اعتراضات در جریان بود، شما در کشور سوئد هم بودید و در تزایی در واقع ویژگی های جنبش اعتراضی 98 رو برشمردید. با همدیگه باز یک مروری به این ویژگی ها بکنیم. بفرمایید.
بله، همونطور که گفتید این جنبش خیزش 98 گرچه در امتداد اعتراضاتی بود که خب از این نوع خیزش ها قبلا هم داشتیم، در امتداد اونا بود، ولی یه نقطه عطفی بود در این حال، یه گام بزرگ به جلو بود و شرایط رو به همین خاطر کاملا تغییر داد. این ویژگی ها به نظر مهمترین هاش رو اگه بخوام فقط اشاره وار بگم، اولین ویژگیش این هست که علیه فقر و گرانی شروع شد، با قضیه بنزین شروع شد و اولین خیزشی بود در این سلسله خیزش های نام بردید که دیگه بهانه ای از به اصطلاح منتظر بهانه ای نبود که مثلا انتخابات یا فرض کنید مثل 78 قضیه بستن روزنامه سلامه که معمولا تو اون خیزش ها بالاخره دو خردادی ها اصلاح طلبان حکومتی غیره به نوعی کشمکش های حکومتی کلن یک منفذی باز میکرد که مردم بریزن تو خیابون. 98 میشه گفت این چوب زیر بغل رو مثلا کنار گذاشت و مستقیما رأساً بدون هیچ کشمکشی در بالا، بدون هیچ به اصطلاح منفذی که معمولا دعوای جناحی باز میکرد، رأساً به خیابون اومد، بله گرانی بنزین ایستاد و این یک حرکت مهمی بود. در 78 18 تیر به اصطلاح که آغاز این جنبش سرنگونی بود، قضیه با دفتر تحکیم وحدت و غیره توش دخیل بودن و مسئله بستن روزنامه سلام بود، یا 88 مسئله انتخابات بود، یا 96 باز دعوای جناحی پشت قضیه بود، داشتن علیه هم می زدن و مردم از این فرصت ها استفاده کردن، گرچه در تمام حرکت ها اعتراضات مردم ربطی به دعوای بالایی نداشت، فقط از این بهانه از اون فرصت استفاده می کردن. 98 حتی این فرصت هم لازم نداشت. 98 مردم علیه گرانی بنزین بلند شدن و به سرعت قضیه کشیده شد به یک جنبش وسیع در بیش از 100 شهر علیه حکومت، کل حکومت با شعارهای خیلی سریع علیه جمهوری اسلامی، علیه خامنه‌ای، علیه کل نظام. این یک ویژگی مهم بود. ویژگی های دیگه از نظر شکل مبارزه بود که از محلات، اونم بیشتر محلات فقیرنشین، حاشیه شهرها شروع شد و مردم جنبش رو، حرکت های اعتراضی رو به محلات کشوندن چون نقطه قوتشون اونجا بود. وقتی در جنبش های قبلی تا خیابان های اصلی، میدان های اصلی شهر جمع می شدن و برای رژیم ساده بود که اونا رو بکوبه، ولی این بار در بیش از 100 شهر، اون هم در مراکز مختلف، در محلات مختلف شهری مردم به خیابون ریختن و این بهشون امکان داد که درگیر نیروهای نظام انتظامی بشن. در بعضی محلات اونا رو خلع سلاح کردن، در بعضی محلات اسلحه به دست گرفتن و این یک جنبه سوم ویژگی این خیزش است که مسئله مقابله مسلحانه و دست به اسلحه آوردن آورد در گفتمان و در افکار جامعه، در کلن چشماندازی که مردم از درگیری با حکومت داشتن این بود که بالاخره باید دست به اسلحه برد، بدون این نمیشه کار این رژیم یک سر کرد. به این معنا 98 یک نوع مانور، یک نوع رزمایش میتونیم بگیم انقلاب بود با تمام تجاربی که مردم انداختن. یک جنبه دیگه مثلا فرض کنید این که در محلات مجروحین رو مردم به بیمارستان نمیبردن، در خانه ها مداوا میکردن، به این ترتیب اجازه نمیدادن که حکومت اینها رو بازداشت کنه یا تحت فشار قرار بده خانه هاشون. اینا همه جنبه‌ای بود که نشون داده به نظر یک جنگ رو در رو و کاملا صریح و اوریان بین کل مردم بود، بخش عظیم جامعه و حکومت، کل حکومت. اینها همه ویژگی های 98 بود که به نظر من تاثیراتش رو در ادامه اون هم میبینیم و از این نقطه نظر یک گام بزرگ به جلو بود.
همین تقریبا شما از یک جنگ، یک رویارویی دارین صحبت میکنین بین مردم و حکومت. به نظر میرسه که بعد از اعتراضات و خیزش آبان 98 به هر حال کرونا به رژیم کمک کرد که این اعتراضات قدری فروکش کرد. من میخوام بگم الان موقعیت این رویارویی و این جنگ بین مردم و حکومت چطوری؟ الان ما کجا ایستادیم؟ در چه موقعیتی به سر میبریم به لحاظ عینی؟
ببینید کلن خیزش های توده‌ای ممکنه عقب رونده بشن، به شکست کشونه بشن، سرکوب بشن، ولی حس نمیشن از تاریخ. نتایج، تجربیات، پیامدهایی دارن عموما به نفع توده، مردم واخواسته و به سر حکومتی که بعد از این خیزش ها خودشو در موقعیت ضعیفتر، رسواتر و منزوی‌تری میبینه. اینن این اتفاق در خیزش های قبلی هم این بود، ولی بخصوص در 98 به خاطر خصوصیاتی که گفتم کاملا به طور چشمگیری اتفاق افتاد. ببینید 90 مدت هاست که مردم با رژیم درگیرن و مقابله میکنن. متو 98 یک تغییر کیفی بود به این معنی که به مردم و حکومت به هم اعلام جنگ دادن. به نظر من خیلی روشن خامنه ای اومد مردم رو گفت که دشمنان هستن، به نیروی انتظامیش گفت که هر جور میتونید این دشمنان رو باید جارو کنید و نزدیک 1500 نفر کشته دادن من و هزاران دستگیری دادن و یک جنگ خیابانی در گرفت. از اون طرف هم مردم اومدن شعار دادن جمهوری اسلامی نابود باید گردد. در دیما این اتفاق افتاد. ببینید در 98 فقط هم قضیه اتفاقات خیابانی نبود، مسئله سرنگونی هواپیمای اوکراینی که یک جنایتی بود که رژیم اول در موردش دروغ گفت، بعد مردم با شعار دروغگو اومدن تو خیابون.
در دیما اتفاق افتاد،
گفتن سپاه جنایت میکنه، رهبر حمایت میکنه و جمهوری اسلامی نابود باید کردن. این شعاری بود که دانشجویان مشخصا در دیما دادن. مردم به این معنا اعلام کردن بعد از 96 که گفتن اصولگرا اصلاح طلب دیگه تمام ماجرا، در 98 اومدن گفتن نابود باید گردن کل این نظام، جمهوری اسلامی نابود باید گردن. این اعلام جنگ از هر دو طرف بود. خامنه ای مثلا در یکی از این گفته ها اومد گفت که در یکی از تبیین هایی که از این قضیه داد گفت که مستضعفین ماها هستیم. مستضعفین یعنی اولیاء الله. کی گفته مستضعفین یعنی فقرا و غیره؟ این اشتباه است. ما خودمون مستضعف هستیم. و اومد گفت به هر طور میتونید بکوبید. اومدن این سرداران وقیح و فرمانداران و استانداران گفتن به مردم شلیک کردیم، گفتن این کارو کردیم، انکار نکردن. ببینید یک وضعیتی مثل حکومت پینوشه، مثل هیتلر در فرانسه، هیچ که به اسم دولت بهش نگاه نمیکنه. مردم به عنوان یک رژیم آدمکش که اومده بزنه، بکوبه، مرعوب کنه، چپاول کنه، اینطوری بهش نگاه میکنه. الان جمهوری اسلامی اینه، کسی به عنوان دولت که مشغول رتق و فتق امور و سیاست اقتصادی داره، سیاست فرهنگی داره، حالا این مطالبه رو ازش بگیریم، اون مطالبه رو در مقابلش گذاریم، این تموم شد، این پروندهش بسته شد. و 98 یک حرکت عینی اجتماعی بود که نشون داد دو جبهه در ایران داریم، جبهه اکثریت عظیم مردم به زیر فقرانده شدگان، به زیر خط فقرانده شدگان که اسب جذب کردن این حکومت رو به زیر بکشن، و حکومتی که استراتژیش بکش و بمانه. من اینو بارها هم گفتم، استراتژی حکومت از 98 بکش و بمان شد و همه سیاستاش الان در این جهته. کابینه رئیسی خیلی مشخص جرثومه و مظهر این سیاست بزن و بکوب و خودتو در قدرت نگه داره. مردم دارن میبینن به عنوان یک رژیم قاسم که قدرت رو گرفته، دست انداخته رو ثروت‌های جامعه، حقوق کارگران رو به جیب‌های گشاد آیت الله می‌ریزه و هر اعتراضی رو با شکنجه و زندان و کشتار و شلیک جواب میده. این تصویری که مردم از حکومت دارن و به این خاطر مترسدن که به سیرش بکشه.
من سوالم همین بود که خب الان شما توصیف خیلی خوبی دارید از صف دشمنان، به خصوص که الان فرض کنید رئیسی رو آوردن به عنوان مرید رهبر و یه آدمی که به هر حال با اون سابقه کشتار و جنایاتی که داره اینها. من میخوام بگم تو فاصله این دو سال در صف مردم چه اتفاقاتی افتاد، چه تغییراتی به وجود اومد؟ آیا فرض کنید وجود این پاندمی کرونا تأثیراتی داشت در فروکش کردن اعتراضات خیابانی، یا ارزیابیتون چی از این ور قضیه؟
بله، تا اونجایی که به مسئله پاندمی کرونا مربوط میشه، من فکر میکنم بدون این اتفاق به این زودی نمیتونستن عقب برونن و سرکوب کنن و این جنبش سر بازیستادن نداشت. به یادتون میارم که بعد از آبان، بعد از کشتارها، بعد از شلیک به مردم، دیماه دیدیم در رابطه با هواپیمای اوکراینی چه حرکتی صورت گرفت. بعد از اون تجزیه گردانی که بعد از قتل سلیمانی کردن اینا، اون نمایش متحوهی که راه انداختن، جامعه اومد جواب داد، جامعه اومد پوسترهای سلیمانی آتیش زد، اومد علیه سپاه و علیه سردارشون و علیه خامنه‌ای به عنوان رهبرشون مستقیما شعار داد. اون جنبش سر بازیستادن نداشت. کرونا به کمک حکومت اومد به نظر من. البته خب سرکوب و بزر بکوب و غیرم بود، من نمیگم اگر کرونا نبود این جنبش حتما پیروز میشد، ولی خیلی عمیق‌تر، بسیتر، طولانی‌تر، با دستاوردهای بیشتری ادامه پیدا میکرد. این یک جنبه. ولی با این همه اینطور نبود که شرایط بعد از سرکوب 98 مثل قبلش است. ببینید حکومت از نظر در سرکوب ها از 78 تا امروز، از 18 تیر تا امروز، در شورش های قبلی در دوره رفسنجانی هم همونطور، در دوران سرکوب ها حکومت همیشه تونست از نظر تاکتیکی مردم عقب بشونه، ولی این هزینه سیاسی و بالای واسش داشت. از نظر استراتژیک رژیم هرچه ضعیفتر و ضعیفتر شده. شما شرط 98 رو ببینید، اولا خود 98 روی دوش جنبش کارگری، اتصالات هفت‌تپه، هپکو، فولاد اهواز، اگه به خاطر داشتید در اون دوره، و این نوع اعتصابات شکل گرفت. یعنی جنبش کارگری مدام اعتصابات و اعتراضات شروع به گسترش بود و 98 به نوبه خودش دوباره یک مومنتوم تازه‌ای به جنبش کارگری داد که ما مثلا اعتصاب سراسری فولاد دادیم، دستاورده هفت‌تپه رو که بالاخره تونستن خلعیت کنن از کارفرماشون و به نوعی نظارت شورایی رو برقرار کنن و غیره. اینها دستاوردهای به اصطلاح تاثیرات 98 جنبش کارگری به نظر من. به اضافه اینکه معلمان، مبارزات، تجمعات معلمان وسیع‌تر شد، منظم‌تر شد، یک شنبه های اعتراض رو سازمان دادن. بازنشستگان همینطور با شعارهای خیلی رادیکالتری و وسیع‌تری به میدون اومدن. جنبش کارگری سیاست‌های کلان اقتصادی مثل مناطق اقتصادی، مثل پیمانکاری، سرمایه خصوصی، خصوصی سازی ها، اینها رو زیر سوال برد و الان اعتصابات ادامه داره و کارگران همچنان این پرچم رو در دست دارن. و بعد جنبش دادخواهی شکل گرفت، به خصوص که گرچه مادران خاوران از قبل بالاخره رژیم این جنایت‌ها رو کرد و در مقابلش ایستاده بودن خانواده، ولی مسئله شلیک به مردم در آبان ماه و بعد سرنگونی هواپیما شاخه‌های جدیدی از جنبش دادخواهی میشه گفت فعال کرد و اینا به هم پیوستن، یک نهر خروشانی شد. جنبش دادخواهی بسیار گسترده و وسیع، بعد از آبان ماه بسیار وسیع، و در مجموع اینا شما میبینید که میان جلو خانواده‌های دادخواه، مردم، اکتیویست‌ها، کنشگران اجتماعی، فعالین و مشخصا مثلا در رابطه با کرونا خواهان محاکمه خامنه‌ای میشن. در انتخابات اومدن صریحا با اسم و رسم گفتن رأی ما سرنگونی است. به این معنا سرنگونی از مخفیگاه، از زیرزمین‌ها، جنبش سرنگونی بیرون اومد زیر آفتاب و علنی و روشن و صریح داره میگه باید جمهوری اسلامی بره. در بیانیه‌هاشون، در تومارهاشون، در کلیپ‌ها و مدیای اجتماعی، در سطح خیابان این وسیع شده. تمام اینها به نظر من دستاوردهای 98. 98 تونست جنبش سرنگونی رو اولا بخش جدیدی از جامعه رو بهش بپیوندونه، مثل خانواده قربانیان هواپیما که در غیر این صورت شاید اینقدر اکتیو و فعال نبودن. الان یکی از جبهه‌های اصلی چالش حکومت در سطح جهانی و در سطح ایران همین انجمن خانواده قربانیان شلیک به هواپیمای اوکراینی هست و از اون ور هم جنبش کارگری که با شعارهای کاملا سیاسی اومده به میدون و جنبش های دیگه ای که نام بردم. مجموع اینها نشون میده که جنبش سرنگونی اوریانتر، صریح‌تر، رادیکالتر بعد از 98 به میدون اومده و همچنان گسترش پیدا میکنه و تعمیق میشه.
البته به این لیست باید اعتراضات کمابی و بیابی در خوزستان هم اشاره بکنیم که در شهرهای مختلف چند شب و روز متوالی ادامه داشت که حمایت مردم و در سایر نقاط ایران هم جلب کرد.
یه چیز دیگه هم که بخصوص باید شما گفت من بیادم اومد، جنبش علیه اعدامه. بله. در این دوره ابعاد میلیونی و در مثلا یک طوفانی شد در فضای مدیای اجتماعی و در روی زمین در اعتراضات اجتماعی. الان مبارزه علیه اعدام با کیفیت تازه‌ای و گسترش و عمق تازه‌ای بعد از 98 داره پیش میره و یک اعتراضش هم در از جمله قربانیان 96 و 98 جوانایی که از اون دوره گرفتن و به اعدام محکومشون کردن و این جنبش با این پرچم الان خیلی گسترده‌تر شده.
به نکته مهمی اشاره کردید. من میخوام همینجا یک سوالی رو مطرح بکنم. برهان جمهوری اسلامی حربه سرکوب داره. هر بارم که این خیزش های توده‌ای برپا شده با سرکوب خونین تونسته خودش رو از این گرداب به در ببره و جلوی اعتراضات رو یه مقدار سرد بکنه به طور موقت. صحبت بحثر اینه که خب حالا شما به اعتراضات علیه اعدام اشاره کردید، ما چطوری میتونیم این حربه رو کم اثر بکنیم؟ یعنی فرض کنید در جریان خیزش آبان اینا اینترنت رو قطع کردن و با قطع کردن اینترنت تونستن در خفا و اینکه مردم اکسس نداشتن، دسترسی نداشتن به دنیای مجازی سرکوب بکنن و اینها. راه‌های فکر میکنید که راه‌های مقابله هست وجود داره که بتونیم این نیروی سرکوب و جنایتکار رو مهار بکنیم یا کم اثر بکنیم؟
ببینید این نکاتی که گفتید مثل قطع اینترنت یا شلیک به مردم یا تمهیدات مال موقعی که این جنبش اوج گرفته، ولی به طور عادی رژیم نمیتونه، این توان رو نداره که دست به این اقدامات بزنه. بعد از قطع اینترنت بود که ما اون طوفان توییتر اعتراض به اعدام جوانان 98 رو داشتیم و خیلی هم موفق بود، در تمام دنیا رو تکون داد، یعنی رکورد گذاشت تو تاریخ اینترنت و توییتر در دنیا رکورد گذاشت، کسانی میلیون ها به اون پیوستن. یا مثلا فرض کنید همین الان در کلاب هاوس ها بحثایی که بین فعالین هست و صحبت هایی که میشه صریحا بحثای سر سرنگونی علیه جمهوری اسلامی غیره است، از خارج و داخل ایران میان تو این بحثا شرکت میکنن. همه اینا به کمک مدیای اجتماعی هست. بله اگر جنبش اوج بگیره باز دوباره حکومت حتما مدیای اجتماعی میبنده. همین الان در رابطه با بنزین و این مسئله هک کردن و غیره صحبت این است که رژیم میخواد اینا رو محدود کنه. ولی اینها دردش رو دوا نمیکنه، چون بالاخره الان مدیای اجتماعی هم مثل آب و برق و غیره جزی از زندگی اجتماعی شده، از جمله حکومت ازش بهش احتیاج داره، ازش استفاده میکنه، نمیتونه اینا رو ببنده بدون که به خودش ضربه بزنه. و از اون طرف مبارزان فعالین کاملا از این استفاده میکنن. ولی چطور میشه این قضیه رو ادامه داد؟ به نظر من ببینید هر سرکوبی خودش یه سوژه، یک موضوعی میشه که نیروی اعتراض حول خودش جمع میکنه. الان جنبش دادخواهی در یکی از قدرتمندترین موقعیت‌هاش است به خاطر کشتار آبان ماه، همینطور جنبش علیه اعدام، همینطور جنبش های اعتراضی که نام بردم، اینها همه با مومنتوم 98 بعد از 98 در سطح خیلی وسیع‌تر و کوبنده‌تری میشه گفت، تعرضی‌تری به میدون اومدن. چطور میتونیم الان مردم یک شعار توده این است که آبان ادامه دارد؟ به طور واقعی آدم آبان ادامه دارد، همونطور که گفتم به هیچ وجه جامعه بعد از یه دوره موقتی اونم به خاطر کرونا اساسا بعدش جامعه به میدون اومد وسیع‌تر، خیلی وسیع‌تر از اتفاقات قبل از 98 به میدون اومد و راه ادامه آبان همین هست. فرض کنید بزرگداشت قربانیان و الان در سال روز آبان گرامی داشت به سراغ خانواده‌هاشون رفتن، اینها رو بزرگ داشتن و بعد بیانیه‌ها، اطلاعیه‌ها و فراخوان‌های دادخواهانه از این کشتاری که جمهوری اسلامی کرد، همینطور علیه فقر، علیه گرانی ها، علیه بیکاری و تورم. الان ببینید خود حکومت داره اعلام میکنه که تا چند سال دیگه ورشکست خواهد شد و الان قیمت ها داره به طور هفتگی چند دو برابر و سه برابر میشه، اینطور داره زندگی مردم تحت فشار قرار میگیره. همه اینها زمین های اعتراض هست. بزرگداشت آبان به نظر من به معنی گسترش اعتراض، سازمان یافتن، متحد شدن و اعتراض رو به پیش بردن در جبهه های مختلف است، از جمله به ویژه جنبش دادخواهی، جنبش علیه اعدام، حول جنایت هایی که جمهوری اسلامی در آبان 98 کرد.
بله، یه نکته ای که الان هست اون جنایاتی که جمهوری اسلامی مرتکب شد، شما اشاره کردید، همه هم دیگه میدونن تعداد زیادی رو کشت با شلیک گلوله، 1500 نفر رویتر، خبرگزاری رویتر گفته بود، و حدود 7-8 هزار نفر رو زندانی کرد که هنوز عده‌ای در زندان هستن. احکام اعدام صادر کرد برای بعضی که خوشبختانه به دنبال اعتراضات اعدامشون نکرد، نتونست اعدام بکنه فی الواقع. و امنستی هم یک گزارش تکان دهنده ای داد از به کار بردن شکنجه علیه دستگیر شدگان، چگونه که برخورد کردن با خانواده های دستگیر شدگان و همه اینها که با سند و خیلی مکتوب هستش اینها، و از کار و عملکرد جمهوری اسلامی به عنوان ویرانگری انسانیت تا نام برد که شدید و خیلی شدید و لحن بود این گزارش امنستی اینترنشنال. با این همه جهان دولت‌های جهان نسبت به این کشتارها اونطوری که باید و شاید واکنش محکوم‌آمیزی نداشتند. از این نظر چه وظایفی در دستور کار ما هست که بتونیم جمهوری اسلامی تحت فشار قرار بدیم در سطح بین‌المللی؟
خب ما مدتی است که سیاست منزوی و بایکوت کردن جمهوری اسلامی رو در سطح جهانی دنبال میکنیم و میتونم بگم که در این جهت هم حرکت های مثبتی اتفاق افتاده. ببینید الان با اومدن رئیسی خود همین رسانه‌های خارج بودن که از اون به عنوان جلاد تهران یا قصاب تهران نام بردن. این لقب رو رسانه‌های خارجی به رئیسی دادن و پرونده‌اش رو روی میز گذاشتن و الان یک رئیس جمهور رسواس به طوری که جرأت نمیکنه به هیچ کشوری داخل کشور غربی سفر کنه، حتی جرأت نمیکنه به شهر خود ایران سفر کنه، چون کاملا به عنوان قاتل شناخته میشه و مردم کاملا میشناسند که این چه کار است و میدونن رژیم چرا این آورده سر کار. رژیم برای به اصطلاح ضرب شست نشون دادن، قدر قدرتی کردن رئیسی و کابینش آورد روی کار، ولی کاملا به عکس خودش تبدیل شده به نماینده رقتبار یک رژیم مفلوک درمانده که حتی خودش نمیتونه رئیس جمهوری خودش رو جدی بگیره. الان شما دعوای خود جناح رو ببینید چه وضعی، تبدیل شده به یک متلسک، به یک کسی که مردم دارن بیشتر مسخرهش میکنن، بهش میخندن، به بی سوادیش، به بی ربطیش به جامعه، به اینکه در واقع نوکر خامنه ای اصلا صندوق بیرونش رو برده، همه اینا رو مردم میدونن. به این معنی میخوام بگم شرایط به طرف بایکوت جمهوری اسلامی رفته. الان ما در فعالیت هامون، در دیدارمون مثلا با نهادهای حقوق بشری، با سازمان ملل، با اتحادیه اروپا، با پارلمان اروپا، با دولت ها استدلال زیادی لازم نداریم. همه میدونن این جنایتکاره، تا این حد رو همه قبول دارن، منتها طبق معمول منافعشون اقتضا میکنه که خب ما باید با اینها دیالوگ داشته باشیم یا رابطه داشته باشیم تا بتونیم کنترلشون کنیم، که این حرف پوچیه. ما هم همیشه جواب اینو میدیم، ولی مهمتر از اون افکار عمومی با ماست، نیروهای مترقی در دنیا، اتحادیه کارگری که از طریق فریدم نا از جمله اومدن رسما دارن از بایکوت صحبت میکنن. این بی سابقه است تو جنبش کارگری جهان، چون میدونید اتحادیه خیلی کم، اتحادیه غربی خیلی کم وارد سیاست میشن. تا قبل اعتراضشون از جمهوری اسلامی بیشتر سر مسائل کارگری بود، الان دارن میگن باید بایکوت بشه، باید منزوی بشه به عنوان یک حکومت قاتل، یک به جرم جنایت علیه بشریت. این رو اتحادیه‌های کارگری با کمک فعالیت‌های فریدم نا اعلام کرده. میخوام بگم تا اونجایی که به سازمان‌های کارگری، تا اونجایی که به افکار عمومی، تا اونجایی که حتی به رسانه‌های غربی مربوط میشه، همه روی این خط دارن حرکت میکنن. دولت‌ها طبعا آخرین سنگریه که فرد میشه، چون دولت‌ها ملاحظات و منافع خودشونو دارن، ولی اگر این مبارزه بنزه کافی قدران در پیش بره، من تردیدی ندارم که به سر جمهوری اسلامی هم همون خواهد اومد که به سر حکومت آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی اومد.
همین تقریبا وقت زیادی نداریم، من مایل بودم یه سوالی یا در واقع میکروفون در اختیارتون بذارم و بگم یک دقیقه یا دو دقیقه خطاب به خانواده‌هایی که عزیزانشون رو در جریان خیزش آبان 98 از دست دادن و اونقدر داغدار و نفرت دارن، داغ دارن و نفرت دارن جمهوری اسلامی که علنا و آشکارا خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستن و ویدیو کلیپاشون از سرنگونی جمهوری اسلامی و روز دادگاهی کردن سران جمهوری اسلامی صحبت میکنن، خطاب به اونا چند کلمه صحبت کنید. بفرمایید.
من از این فرصت استفاده میکنم قبل از هر چیز یک بار دیگه به همه این عزیزان تسلیت میگم. غم اونها، غم ما و غم همه مردم ایرانه. این زایه‌ای نیست که فقط امری خانوادگی و شخصی باشه، یک امری اجتماعی است، یک امری سیاسی است و اکثریت عظیم مردم ایران همدردن، همراهن با این خانواده. من میخواستم ابتدا ادای احترام کنم به خصوص به این خانواده به خاطر جسارت و جرأت و پایمردی، پافشاری که دارن در پیشبرد امر دادخواهی. این خانواده به نظر من سند زنده‌ای هستن که میتونن جنایت‌های جمهوری اسلامی رو تبدیل کنن به اعتراض به این جنایت رو تبدیل کنن به یک نیروی کاملا تعرضی و کوبنده علیه کل این نظام. و این اتفاق داره میفته. تو صحبت ها گفتیم همین خانواده ها بودن که پیشا پیش مردم قبل از هر کسی دیگه ای، مادران به خصوص، مادران جانباختگان اومدن کلیپ پر کردن با اسم و رسم و تصویر خودشون، گفتن رأی من سرنگونی است. و از اون به بعد هم در پیام هایی که میدن، در مصاحبه هایی که با همین کانال جدید کردن یا با رسانه‌های دیگه، مدام بر همین پایکوبی کردن. میخوام بگم مسئله دادخواهی این عزیزان تبدیل شده به یک امر، به یک هدف، به یک آرمان اجتماعی که بخش وسیع از جامعه به حرکت در اومده در اعتراض به این وضعیت. من اعلام میکنم به این خانواده ها که حزب ما با تمام قدرت از اونا حمایت میکنه و فراخوان من این هست که در این جنگی که شروع کردن، در این جدالی که شروع کردن، همچنان به پیش برن، مستحکم باشن، متحد باشن و ما و همه فعالین آزادی خواه، فعال مردم شریف ایران با اونا هستیم و هر کمکی از دستمون برمیاد دریغ نمی کنیم. من یک بار دیگه به این خانواده درود می فرستم. با این دوارم امسال در سالگرد آبان شاهد یک تعرض گسترده تری به کل این حکومت جنایت و وقاحت باشیم.
همه تقوای بسیار سپاسگزاریم که در این برنامه شرکت کرد.
منم تشکر میکنم.